شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگانتون بهترین درودها و سلام‌ها رو تقدیم می‌کنم.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، با جناب قروی در مورد وقایع اخیر آذربایجان و نقش عوامل بیگانه، پانترکیست ها و تجزیه طلبان و شعارهای این گروه در مورد اینکه حرکت ملی آذربایجان از ستارخان و شیخ محمد خیابانی به پیشوری و آیت الله شریعت مداری و همچنین حزب خلق مسلمان ادامه داشت و این حرکت در دنباله حرکت ملی آذربایجان بود. در جلسات قبل راجع به این ادعای حرکت ملی گفتگو داشتیم و در مورد اندیشه های آیت الله شریعت مداری و اهداف حزب خلق مسلمان و همینطور در گذشته راجع به شیخ محمد خیابانی، ستارخان و پیشوری صحبت داشتیم. در جلسه گذشته به نبرد قدرت و نبرد برای تصاحب قدرت رسیدیم. جناب قروی، میخواستم از حضورتون تقاضا کنم در صورت امکان لطف کنید و محبت کنید به صورت خیلی خلاصه و مختصر برای یادآوری و برای اون دسته شنوندگان عزیز که موفق به شنیدن گفتارهای پیشین نشدن توضیح بفرمایید تا بپردازیم به دنباله بحث امروز.
با کمال میل پیش از این که وارد بحث اساسی بشم، به دلیل این توضیحی که شما دادید به نظرم رسید که ممکنه سوء تفاهمی پیش بیاد که علاقه من دمون سوء تفاهم رو برطرف کنم. شما در این مقدمتون گفتید حوادث اخیر آذربایجان، بعدم حرکت ملی و از این قبیل مسائل ممکنه به خصوص برای کسانی که صحبتهای گذشته من نشنیدند و فقط این رو ممکنه بشنوند، ممکنه این توهم پیش بیاد که من یا حتی یا شما معتقدیم که این حرکت، اتفاقات اخیری که در آذربایجان پیش اومد، همه بالمره و یکسره مربوط به حرکت‌های پانترکیستی بوده. من توجه شنوندگان رو اولا به مطالبی که در جلسات مختلف گذشته در رابطه ها گفتم جلب میکنم. علاقمندم که توصیه میکنم که برای توضیح بیشتر به اونها مراجعه کنن. همینجا هم باز دوباره به خاطر رفع هر نوع سوء تفاهم، تأکید مصرانم رو بر اینه که در رفتار در برنامه ریزان مملکتی در رابطه با آذربایجان بسیار تا اینجا بسیار نامطلوب بوده و در اینه که رفتار توزیع عادلانه رفاه و ثروت و امکانات در کشور نیست، واقعیتی است که من بارها به اون اشاره کردم. نکته دیگری که هم باز هم اشاره کردم این بود که حتی آگاه ترین مسئولان کار به دست های مملکت کمترین آگاهی رو نسبت به آذربایجان دارن، جایگاه تاریخی آذربایجان، مشکلات آذربایجان، خواستهای مردم آذربایجان رو بیخبرن ازشون و در اینه که در این حوادث اخیر رفتار نامطلوبی با اون مسئله کاریکاتور شد تردیدی نیست و توضیح دادم در این که صحبت ها که خشونت مسئله رو حل نمی کنه. رفتار حرکت اقدام نظامی گرانترین اقدام و کمسودترین اقدام یا بیسودترین اقدام، باید راه گفتگو باز باشه، باید راه فهمیدن همدیگه باز باشه، باید همه دو طرف، من انتظار می داشتم که بعد از این مسائل مسئولین بشینن و در گفتگو رو باز بکنن، ببینن مشکلات چیه و سعی کنن که اون مشکلات دیرپایی که در منطقه هست رو برطرف بکنن. اما کنار همین حرفا وقتی که ما از این بام جهان به ایران نگاه میکنیم، ببینیم که حوادث به اون ترتیب که بعضی از خوشباوران و بعضی از اونهایی که خوشدل هستند فکر کردن که حوادث به شدت خودجوش بوده و دقیقا از درون مردم برخاست نبوده و بسیاری بودن که بیرون از ایران نقشه ها کشیده بودن، میکشیدند و همین الان هم درباره اون کار میکنند و معتقدن که باید اون حرکت به وجود آمده رو راه خطی بهش بدن، دیرکشنی بهش بدن، ببرن به جایی که دلشون میخواد. از این گذشته همه ما شنیدیم که شعارهایی داده شد که استانبول، تبریز، باکو، نمیدونم پایتختش باید حالا یا استانبول باشه نمیدونم یا باکو باشه یا تبریز نمیدونم، از این حکایت ها و تأکید بر این که یک هویت نوینی برای مردم اونجا بسازن انجام گرفت. البته من دیدم اندیشمندان متعهد منطقه در مقالاتی که نوشتن، اظهاراتی که کردن، این حالت رو درک کردن، اعتراضشون رو نشون دادند، اما رفتار خشن مسئولین دولت باعث شد که بسیاری ها اونطور که دلشون میخواست عکس العمل نشون بدن نتونن عکس العمل نشون بدن. این نکته رو گفتم که مبادا که تصوری بر این بره که من از موضع حمایت اونچه که با مسئله فشارهایی که در منطقه هست برخورد میشه صحبت کردم.
بله جناب قرعوی، من اتفاقا در همون اول اشاره کردم درباره وقایع اخیر آذربایجان و نقش عوامل بیگانه که چنین شعارهایی میدادن.
دقیقاً. حالا بر علت اینکه من شما این گفتگوها رو داریم میکنیم، بیشتر در رابطه هست که دیگرانی هستن عمدتاً بیرون از ایران و سعی میکنن که خطی بکشن و با خلق کردن هویت نوینی برای مردم آذربایجان سعی میکنن که عظمت‌های گذشته و دستاوردهای پر افتخار آذربایجانی ها رو غصب کنن و بدزدن و در با سوء استفاده از اونها، اونها رو در استفاده به قول مطبوعات ایران استفاده ابزاری بکنن. و در رابطه بود که اشاره کرد، بحثی که با هم شروع کردیم این بود که سعی کردن این اتفاقات اخیر رو ادامه راهی که ستارخان و شیخ محمد خیابانی به قول خودشون پیشوری و آیت الله شریعت مداری حزب خلق و مسلمان داشتند قلمداد بکنن، در حالی که به هیچ منطقی و به هیچ دو دو تا چهارتایی این چهره هایی که گفتم و این مهره ها همه با هم در یک سمت سو و در یک دیرکشن و مؤلفه قرار نمی گیرند. تردیدی نیست که ستارخان و شیخ محمد خیابانی چهره های ماندنی و چهره های بسیار درخشان تاریخ مملکت ما هستند، اما هیچ نوع ارتباطی بین اونها و حرکت پیشوری وجود نداره.
بله.
و از این گذشته بحثی که در دو سه جلسه گذشته کردیم این بود که در حرکتی که به نام حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان آغاز شد تحت رهبری، شاید هم نگم رهبری، تحت عنوان پیروی از آیت الله شریعت مداری در اوائل انقلاب مطرح شد، مطلقاً به هیچ وجه من الوجوه ابدا و هرگز سبقه نژاد و زبان نداشت، رنگ و روی ملیت خواهی هویت نوین نداشت. بحث کردیم و مختصراً اشاره میکنم که مسئله آیت الله شریعت مداری و حزب خلق و مسلمان در رابطه با عمدتاً اصل 110 قانون اساسی پیشنهادی بود. از همون وقتی که پیشنهاد شد این تحرک انجام گرفت تا اینکه به تصویب رسید و بعد از اون هم اعتراض بود که اصل 110 اصل ولایت فقیه، و توضیح دادم که آیت الله شریعت مداری چون تنها مجتهد داخل ایران پیش از انقلاب بود که بیشتر از هر مجتهد دیگری در مسائل سیاسی حضور داشت و فعال بود، به همین ترتیب انتظار می داشت که بعد از انقلاب سهم قابل توجهی از قدرت رهبری مملکت به دست ایشون باشه. پیروانش هم همین فکر رو می کردن در تبریز و در بعضی از شهرهای آذربایجان به نام امام شریعت مداری عکسای کنار آیت الله خمینی میذاشتند و امامین همامین اسمی بردن تعریف میکردند. به هر حال این ها رو من توضیح دادم و رسیدیم در جلسه گذشته. من راجع به پلتفرم سیاسی حزب خلق و مسلمان حرف زدم، توضیح به اندازه کافی دادم که با توجه و دقت به اونچه که ادعا شد و اونچه که گفته شد و نوشته شد و عمل شد و با توجه به خواستگاه فکری کارچرخانان اون حزب، مسئله به نام عدالت اجتماعی در اون حزب مطرح نبود و طبیعتا نمیتونست مطرح باشه، برای اینکه البته علاوه من نیستم از ادبیات مارکسیستی استفاده بکنم، ولی با همین ادبیات متداول خودمون بخوام حرف بزنم، اونها کسانی بودن که عمدتاً مثل نه اینکه اختصاص به اون حزب داشته باشه، عیناً همتایانشون در حزب جمهوری اسلامی هم معمولاً گروه بازاری رو ما خصلت‌هاشون رو و خواستگاه‌های اقتصادیشون رو می‌شناسیم و اونها هیچ وقت نه سن سیمون میشن و نه مارکس میشن و نه دنبال عدالت اجتماعی میرن. اونها دنبال این هست، معتقد بر این هستن که حکمت خداست که به هر حال کسی رو ثروتمند میکنه، کسی رو فقیر. نهایت دقتشون به طبقات پایین از راه صدقه و کمک کردن به اونها، اگر نه هرگز دنبال این که طرحی و برنامه‌ای و پروژه‌ای داشته باشن که ثروت و رفاه به طور عادلانه یا برابر یا نزدیک به برابر توزیع بشه هیچ وقت نداشتند و نمیتونستند داشته باشن.
بله.
عمدتاً در اون پلتفرم مسئله جنبه سیاسی داشت، به همین دلیل هم بود که زیر اون خیمه و چتر حزب خلق و مسلمان ما از گروه های چپ داشتیم تا اعضای حزب پانیرانیس و حزب دموکراتیک ایران و انواع اقسام این نوع احزاب سکولار که عمدتاً در چارچوب تمامیت ایران کار میکردن، اونها در همکاری کامل با این حزب قرار گرفته بودن، به خاطر اینکه وجه مشترک اونها، چیزی که اونها رو به هم نزدیک میکرد، مخالفتشون با همون مسئله ولایت فقیه بود و ترس از اینکه مبادا اگر حرکت ها به همون ترتیب به جلو بره ممکنه که مونوپولیتی در ایران یا انحصار طلبی به وجود بیاد و بعضی ها خالص بودن بعضی ها نبودن. تمرین دموکراسی داشتیم میکردیم، فرحال امیدوار بودیم که به یه روزی برسیم که در ایران هر کسی با هر اندیشهی بتونه در نهایت راحتی و آزادی با هم برخورد داشته باشه، که با هزار افسوس به دلایلی که الان جای بحثش نیست اون فرصتها رو ما از دست دادیم.
بله.
فرحال من به اینجا رسیدم که بعد از توضیح این گفتم که در این ادعاهایی که اخیراً شده که اشاره کردم که این نمیتونم بگم شجاعت، بلکه میتونم بگم گستاخی فوق‌العاده میطلبه برای کسی که اتفاقی که نه 200 سال پیش و نه حتی 100 سال پیش افتاده، بلکه در همین نزدیکی های ما
بله.
در حالی که صدها هزار نفر از هموطنان ما شاهدان عینی اون وقایع بودن، گستاخی بی‌اندازه میطلبه که کسی اونها رو بخواد الان تحریف بکنه، اونها رو بازگونه نشون بده و اون چیزی رو که دنبالش هست از اون بخواد بیرون بیاره. ما اگر حتی به انبوه فیلم هایی که در اون زمان تهیه شده توجه نکنیم، به هزاران سانتی متر مربع مطلبی که در روزنامه های مختلف از جمله روزنامه های خلق و مسلمان و انتشارات گروه های مختلف چاپ شده توجه نکنیم، حداقل با همین تجربیات شخصیمون، با نگاهی به اونهایی که سناشون از 35-40 بالاتره که اون روزها رو احساس کردن و در سنین مختلف از نزدیک شاهد بودن و میتونم بگم در سطح مملکت این گروه میلیون ها نفرند، در سطح استان و در سطح شهر صدها هزار نفر، با گوش کردن به اونها، سوال کردن اونها همه کاملا واضح میشه. نکته ای که خیلی حساسیت برانگیز بود این بود که در جایی میخوندم که نوشته بودن که حرکت ملی آذربایجان مثل حرکت ملی کردستان با نهایت خشونت سرکوب شد.
بله این سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم.
بله در جلسات گذشته در این باره حرف زدیم و اینکه این یک نه فقط در بنیان یک دروغه بلکه یک شیادی است.
بله.
که حرکتی است برای گول زدن جوانها، اونهایی که آگاهی و خاطره تاریخی ندارند و خیلی به اون روزها نزدیک نیستند، فقط به قصد گول زدن اونهاست. به همین دلیل از به خصوص از همین نوع، از همین گروه سنی جوانها خواهش میکنم که به جای گوش کردن به این نوع حرف های بی پایه و اساس، به هم به کتابخانه ها مراجعه کنن، هم به آرشیو روزنامه ها مراجعه کنن و هم از بوسنترها بپرسن، یکی دوتا نه بیشتر میتونن بپرسن ببینن داستان چی بود. حالا میرسیم به این که اشاره کردم که بله در کردستان خون بسیار ریخته شد، هنوز هم در کردستان همه جا خیلی فضا بی خالی از تنش نیست، در کردستان خون بسیار ریخته شد، اما آیا واقعا یک خبری گزارشی ما داریم که خبرگزاری خارجی داخلی شاهد عینی بگه که در تبریز خونریزی شد و سرکوب شد؟ اصلا بپرسیم از کسانی که نداره میکنن، بپرسیم چطوری سرکوب شد. در جلسه گذشته توضیح دادم که وقتی که بعد از مذاکرات چند ساعته که اعضای شورای انقلاب و دولت در قم با آیت الله شریعت مداری داشتند، در تماس تلفنی که با من داشتیم، من در تبریز بودم و اونها از قم صحبت میکردیم، از من که نظر خواستن توصیه کردم که شما، من از شما نه توپ، نه تانک، نه هواپیما و نه حتی یک سرباز یا یک گلوله نمیخوام. وقتی که پرسیدن که چی میخوای، توضیح دادم که من از شما هیچی نمیخوام، فقط مردم تبریز خودشون مسئله رو حل میکنن. این احساس من و این نظر من نشأت گرفته از باور پایان ناپذیر من به عشق هموطنانم و همشهریانم به آزادی وطنشون، به تمامیت ارضی مملکتشون بود و اینکه بیگمان این چیزیست که در احتیاجیست من خودم بهش فکر کنم تا به این نتیجه برسم. در ناخودآگاه من این اگر خونی که در رگهای من جاریست از همون گذشته های پر افتخار میاد، در ناخودآگاه من این هست که اون سرزمین بزرگترین حق رو در گردن همه ایران داره و اون سرزمین آگاه ترین سرزمین بوده، اون سرزمین فعالترین، پاکبازترین، فداکارترین بخش ایران بوده و در لحظاتی که در بخشای دیگر ایران مردمان هموطنان ما سر به کار و زندگی خودشون داشتند، اون بخش از ایران خط مقدم جبهه برای دفاع از تمامیت ایران بودند و ما ستارخان ها و شیخ محمد خیابانی ها و باقر خان ها و سقط الاسلام ها و علی موسیو ها و پسران 18 ساله و 14 سالش رو بسیار داشتیم. در حال با این عنایت من توضیح دادم که مردم تبریز خودشون میدونن چه کار باید بکنن. شما هیچ کاری در این رابطه نکنید. همه میدونند. بپرسیم که آیا یک سرباز وارد تبریز شد؟ نه توپ نه تانک نه، حتی یک سرباز یک مسلح. از این بالاتر بپرسیم در اون چند روزی که رادیو تلویزیون در اختیار اعضای خلق مسلمان بود تا اون وقتی که رادیو تلویزیون پس گرفته شد، اصلا در خیابانهای تبریز گلوله‌ای در شد؟ اصلا درگیری شد؟ اصلا حتی با مشت و لگد کسی به جون هم افتاد؟ جواب همه اینها منفیه. نه، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و من نمیفهمم این چه سرکوبیه. کاری که ما میکردیم با توجه میخوام اون صحنه رو مجسم کنم. مجسم کنید رادیو تلویزیون در بس در اختیار اونهاست و تمام ساعاتی که رادیو تلویزیون مشغول به کاره، مشغول تبلیغاتن و پروپاگاندا به شکل به شدت هجیم داره کار میکنه. ماشین تبلیغات به صورت چند شیفته داره کار میکنه و در مقابل اون اتفاقی که در مقابل بیفته، تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم حضور در مساجد بود. من در بعضی وقتا روزی یک بار در یک مسجد، بعضی وقتا یه صبح بعد از ظهر. نهایتا شنونده های ما میتونستن 2000-5000-6000-7000 نفر بیشتر نباشن و صحبت بکنیم. و توصیه اکید من و تمام لحظاتی که اون روزها رو میگذروندیم این بود که باید آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و سعی کنیم که تنش رو کم بکنیم، به خاطر اینکه من در اون گروهی که حتی اونهایی که کفن میپوشیدن میمدن که نمایندگانی که از تهران اومده بودن به تبریز اونها رو کتک بزنن، حتی در اونها هم در نهایت همشهری خودم رو میدیدم. در نهایت اونها رو من اشکالدار نمیدیدم. میدونستم که اشتباه میکنن، اما به هر حال دست آخر هموطن من بودن، همشهری من بودن، ممکن بود دچار اشتباهات فکری شدن و همین و میدونستم که از پاره از اونها چه سوء استفاده کلانی شده. مثلا فکر کنید که در غرب تبریز محلات فقیرنشین هست، تعداد قابل توجهی از افراد اون محل‌های فقیرنشین صرفاً به خاطر اینکه از قدیم الایام مقلد آیت الله شریعت مداری بودن در وسط صحنه بودن، در حالی که کوچکترین قرابتی و کوچکترین ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بین اونها و کارچرخانان اون حزب که همه از طبقات بالای اقتصادی مالی بودن وجود نداشت. اما اونها بنا تنها و تنها بنا به اعتقادی که به آیت الله شریعت مداری داشتن تو گوش اونها کرده بودن که به مقام بالای شامخ رهبر مذهبیشون توهین شده، پس حالا وظیفه‌شون هست که از برای رفع توهین هر کاری از دستشون بر بیاد انجام بدن.
جناب قرعوی،
بله،
ببخشید، در این زمان نقش آقای شریعت مداری چی بود؟
در این من دارم راجع به اون 4-5 روز آذر ماه حرف میزنم.
متوجه.
از اون پیش از اون من پیوسته ملاقات‌های متعدد با ایشون داشتم و بعد از اون هم داشتم تا وقتی که ایشون به مشهد رفتن. هم بعد از اون فصل من باز هم به ملاقات ایشون می رفتم، صحبت هایی می کردیم، ایشون گله ها داشتن. در این حال هم ذاتن ایشون آدم مسالمت جویی بودن، طبیعتا اهل خشونت نبودن، اهل دعوت به خشونت هم نبودن و معمولا هم با همه اون رفتارهای خشونت آمیز سعی می کردن فاصله بگیرن. نمی دونم در جلسه پیش توضیح دادم یا نه، در فکر میکنم توضیح دادم، خیلی سریع میگذرم. دو هیئت از تهران اومدن به تبریز برای اینکه ببینن چه خبره. هیئتی که از طرف ایشون اومده بودن که شامل سه روحانی، یکی داماد آیت الله خمینی بود و یکیش مرحوم عرفانی بود و یکی هم آقای جواد صبحانی که الان
بله.
در قم از مدرسین و مجتهدین هست بود.
بله.
اینها که از طرف آیت الله شریعت مداری اومده بودن در مقابل هیئت سه نفر دیگری که مرکب از آقای بنی صدر، آقای دکتر صحابی و آیت الله مدوی کنی بود اومده بودن.
بله.
اینا همزمان داشتن بررسی میکردن در جلسه نهایی که اونا بعد از تحقیقاتشون میخواستن به تهران برگردند. در جلسه ای که منزل آیت الله انگجی برگزار شد، نمایندگانی از طرف اون جناح مقلدین آیت الله شریعت مداری در اون جلسه حضور داشتند. من هرگز فراموش نمی کنم یکی از چهره هایی که از تجار بسیار معتبر از شهر تبریز بود که از پیش از انقلاب من به ایشون احترام می ذاشتم و می شناختم. ایشون در اون جلسه حضور داشت وقتی که آقای صبحانی یا عرفانی پرسید که این حکایت ها چیه، این کفن پوش ها که این حوارها رو میکشن، این کارهای شنی رو انجام میدن، داستان چیه؟ ایشون ضمن اظهار براءت از اونها توضیحی که داد بسیار جالب بود، در عین سادگی به شدت پرمعنی بود که من ما هر کاری میکنیم با مقلد آقا هستیم.
بله.
شما میگید این کارها غلطه، من هم ممکنه قبول کنم، ولی اگر روز قیامت به من گفتم برو جهنم، میگم نمیرم، اگه من مقلد آقا بودم از به خاطر تقلیدم از آقا این کارها رو کردم. برحال در این فضای این چنینی ما نکته‌ای که میخوام انگوش بذارم این هست که مشخصاً به هیچ وجه نه فقط نیروی نظامی وارد تبریز نشد، بلکه سپاه نوپا که تازه اون روزها میخواست جا بگیره جا بیفته و بیشتر اگر اونهایی که اون روزها یادشون بیاد بودند میتونند به خاطرشون بیارند که سپاه در اون روزها بیشتر شعارهای فرهنگی میداد و میخواست کارهای فرهنگی بکنه، 5-6 نفر اعضای سپاه که دانشجویان دانشگاه تبریز بودند به وسیله خلق و مسلمانی ها گروگان گرفته شدن و در مقر حزب هم از اونها نگهداری میکردن، که البته برخوردهای اونها و گفتگوهایی که در اون چند روز با هم داشتن بسیار زیبا بود. این بچه های سپاه از اعتقاداتشون حرف میزدن و بازجویی هایی که از اونها میکردن تا توضیحات بسیار که بیشتر بار فرهنگی داشت میدادن. زبان زبان اسلحه نبود، زبان زبان گفتگو بود، زبان اندیشه بود. در خیابان‌های شهر هم همینطور هیچ نوع برخوردی نبود. تنها یک نماز جمعه‌ای که در اون روزها که اونها تسلط داشتند آیت الله مدنی خواست برگزار بکنه، عوامل خلق مسلمان سعی کردن جلوگیری بکنن، با ضرب و شتم کسانی که به اونجا می‌خواستن برن، با همه این حرفا چند هزار نفری در نماز شرکت کردن که البته در تلویزیون تحت کنترلشون اعلام کردن که عده معدودی آشوبگر یا چیز دیگری رفتن در نماز شرکت کردند. درباره ریاضیاتشون ارقامشون هم در جلسه گذشته توضیح دادم.
بله.
حالا وعده داده بودم که بگم چگونه این که من البته نه این که من ادعا بکنم، واقعیت این است که همگان بر اینند که سرکوبی در کار نبود، پس چگونه ورق برگشت؟
بله.
حالا میخوام به این مسئله چگونه ورق برگشت اشاره بکنم.
جناب غربی، قبل از اینکه باز وارد این بحث بشیم که حتما هم در جلسه پیش قرار بود که این آغاز بحثمون باشه، میخواستم ازتون سوال کنم که حالا به نظر شما با توجه به اینکه همونطور هم که دفعه قبل اشاره فرمودید و باز هم صحبتش شد که یکی از کسان بسیار نزدیک و بسیار درگیر این مسئله بودید، نظر آقای شریعت مداری نسبت به این حرکتی که انجام شده بود، من بیشتر سوالم این چی بود، موافق بودن یا مخالف بودن؟
حالا در اون روزها دوروبر ایشون پر از همین اعضای کارچرخان حزب خلق مسلمان بود و به خصوص در اون روزهایی که تسلط رو در دست داشتن، یعنی توضیح دادم پایگاه
بله.
هوایی رو با دستگیر کردن فرمانده پایگاه در اختیار گرفته بودن،
سرهنگ قتلی داشت
لژیون دستشون بود و استانداری در اختیارشون بود و ضمناً همینطور که گفتم به دلیل عدم آمادگی شهربانی و ژاندارمری که ناشی از روزهای بد پیش از انقلاب و اوائل انقلاب بود، اون دوتا به توصیه من اظهار بیطرفی کردن و کنار واستادن. در نتیجه تنها نیروی نظامی در شهر حدود 52 تا کمیته به اصطلاح اسمشون کمیته انقلاب بود که نیروهای مسلح بودند، که این 52 تا کمیته هم بین دو طرف تقسیم میشد، یعنی بخشی وفادار به همین خلق مسلمان بودند و تعدادی از اون کمیته ها هم طرفدار مشی، و ضمناً هم هرگز خوشبختانه، این نشون دهنده رشد بالای فکری سیاسی منطقه است، خوشبختانه خلاف پاری از مناطق ایران هیچ نوع درگیری بین این کمیته های مسلح انجام نگرفت، در حالی که در خوزستان در جاهای دیگه ما شاهد این نوع درگیری ها بودیم. ولی گرچه با هم خوب نبودن، گرچه ممکن بود با هم نگاه خوشی به هم نداشته باشن، ولی به هر حال هرگز هیچ کس هیچ کمیته‌ای بر علیه کمیته دیگه درگیری نظامی درست نکرد و تیراندازی به هم دیگه نکردند.
بله بله، نکته بسیار مهم.
در اون روزها آیت الله شریعت مداری، من اون روزهایی بود که در تبریز بودم، هیچ نوع نه ارتباط تلفنی و نه ارتباط حضوری فیزیکی با ایشون داشتم و مشغول فتح و فتح مسائل به دور از استانداری بودم، چون استانداری در تصرف بود. کار ما فقط ارتباط با مردم، همچنان که گفتم حرکت از راه مسالمت آمیز. من شدیداً زیر فشار مردم بودم، از ریز دروش جوان و پیر فشار می آوردن که این وضع نباید تحمل بشه، باید یه کار بکنیم، و من به شدت مواظب بودم که مبادا این تنش به نقطه انفجار برسه. به همین دلیل بود که در یک روز مونده به تصرف مجدد رادیو تلویزیون، ما از مسجدی که من در اونجا صحبت کرده بودم دست جمعی به طرف استانداری حرکت کردیم و که چند هزار نفر میمدم به قصد این که بریم استانداری رو پس بگیریم، که من در خط اول بودم و مرحوم آیت الله انگجی، حسین ممدلی انگجی و مرحوم حجت الاسلام انزابی کنار من بودن، که من با سینه باز، چون در پشت بام ساختمان تیروار کار گذاشته بودن و به طرف ما، به طرف مردم نشون رفته بودن، من به طرف جلو حرکت کردم، که البته با اصرار بسیار زیاد اون دو روحانی بزرگ من رو مانع شدن و اصرار که با ریختن خون شما مسئله حل نمیشه، اجازه بدید که از راه های دیگه، البته حق با اونها بود. اما اون چه که باعث شد ورق برگرده، دوست دارم شنونده ها به دقت به این توجه کنن. اگر باور نمی کنن، برن اونهایی که شاهد بودن از اونها بپرسن.